بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجب في سلطانه وعظم في أركانه وحاط بكل شيء وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. ونصلي ونسلم على النبي المدني المكي العربي الأمي البشير النذير والسراج المنير سيدنا وسيد الكون أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله المكرمين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين ولعنة الله على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين وجاء سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد. خداوند به برکت امیر المؤمنین و اولاد معصومینش سکرات موت و احوال قبض روح رو و شب اول قبر رو بر همه ما سهل و راحت قرار دهد، جهت سلامتی و فرج امام عصر صلوات الله علیه صلوات قرائت فرم. دیروز در باب مرگ اشاره کردیم، منتها خب زود گذر و فقط بعضی از روایات رو ذکر کردیم. حدیث هم داریم در باره مرگ چند وقتی یه بار انسان هم ذکر داشته باشه یا با کسی که در اون رابطه هست متذکر احوال مرگ بشه. بعضی خوب عادیه براشون، مثل این که مردن و مرد دیدن و مرد خوری که برای بعضی عادیه، اون که هیچ، بعد مجلس ختم و زریلی و بعد و کان کلاشا. چون حدود 27 سال قبل من تهران به مناسبتی رفتیم بهشت زهرا سلام الله علیها، زیارت اهل قبور بود از بستگان، بعضی از شهدای از بستگان رفتیم قسمت قصال خونش، گفتیم یه نگاهی بکنید. یه 7-8 طلبه بودم، اما پشت شیشه اون ور نگاه کردیم بنده خدا داره مرده میشونه، اما خب ساندویچ گذاشته تی دهنش میره داره میشونه. یه مقدارم که میرفت جلو لقمه کم میمد با شونش یه ساندویچ داده بود بالا، اما بنده خدا دست از کارش ور نمیداشه، مردن رو میشست، اینو میداد به اون ور لیفو میکشید. نگاه کردم و همه شیشه نوشابه هم این جلو گذاشتم، سالاتم بود. این به یاد مرگ بودن واقعا اشتها میاره. اینم یه قسمشه از اقسام به یاد مرگ بودن. پیدا بود بنده خدا از ون جناتش که چقدر گریه میکنه. اینجوری نفرمودن، این چون شغلشه عادت میکنه. لذا در احادیث ما هست پول اگر برای شستن میت بگیرن هم غسل باطل، عملش هم عمل حرامه. فتوای فقهای ماست، منتها اون اشخاصی که در رأس کارند اینها را دولت حالا حقوق شهرداری بهشون میده، به قول خودشون میگن یه هدیه ای هم ما قبول میکنه. به پیر زن هم قصد دادن خدا رحمتش کن، اومده بیرون میگو شیرنیشو بدید به ما، شیرنی عروسیشو. نه اینم خوبه، شب اول بختش شب زفافه، وارد قبر میخوام بکنم. گفت شیرنیشم بدید. فرمد سکرت الموت میاد، این همونه که شما منه تحید خودتون کنار میکشید، این با این رفیق نیستیم، میونه با این نداریم. عرض کردیم مطالبی رو، منتها امروز بحثمون اینه، اشاره میکنیم چیه که یهون علینا سکرات الموت، راحت میکنه. بحث مرگ بود دیروز و جان دادم، اینه که اسباب راحتیه. خب انسان ها میگن زود خلاص کنیم دیگه، در روایت هم داریم فرمود اولا اگر در شب مرد کسی، اگر استرار نیست شبانه دفن نکنید، صبر کنید مؤمنین جمع بشن. برای علما در روایات داریم بزرگان دو روز سه روز صبر کنن، مؤمنین از بلاد مختلف جمع بشن، حتی دو تا نماز میت در یک شهر یکی بخونن در شهر دیگر، برای تعظیم عظمت تشیع. اون بحثی نداره، استحبام هم داره. اما فرمود اگر روز بود تأخیر بندازید، استرار فقط شب دفن کن. بعدم فرمود جایی ببرید دفن کنید که صلحا از دوستان ما در اونجا دفنند، همونطور که فرمود افراد زنده از همسایه بد بدشون میاد، مرده هم از همسایه بد بدشون میاد. خب یه وقت طرف رو برمیدن میبرن فلان دهات در کجای ورامین، آقای میلیاردر و بچهاش میگن برای پول قبر ندیم آقا، به همین عبارت که میگم صافن بچهاش همینجا گوه چه قدم باید پول قبر میدن، بردیم تو اون دهات کجا زمین بکر و میزون و آره خدمت عرض شد که و من تو 8-9 سالیاتشون رفته سنگ قبر بذارن، تیغا سبز شده از اون. از اون طرف هم داریم در تشییع جنازه حالت حزن داشته باشید، جوک نپرانید. من تا یک کسی منده خدا در نیشابور دنیا رفته بود، من یادم سوم راهنمایی بودم، توی تشییع جنازه ما عشق به چشم کسی ندیدیم. بعدا سوال میکردیم از عبابیمون که گوی بنده خدا کارش لغز پراندن بود فقط، یعنی توی روزه و مسجد و مجلس هی میپراند میخند. اینا که اومدم تشییع جنازه همه یادشون میمد از اون کلمات قصار آقا، نمیتونست کسی بگریه براش، غسلش هم داشتن میدادن، گفت لباس این در آوردن آب ریختن توی 15 نفر در رفتن. این مناظری بود که یادشون مده چیزای تعریف میکرد، خدا رحمتش کن. ختم و تشییع جنازه به خنده طی شد الحمدلله، واقعا اینم چون بعضی ختما خوش میگذره اینجوری با خنده تمام میشه، همش که گریه نیومد. البته روایت داریم مؤمنی که دیگران رو خوشحال کنه، خدا به برکت خوشحالی دیگران ملائکه رحمت رو میفرسته به تشییع جنازهش. حالا نگید بعض دلقکای سیرک چقدر تشییع جنازه دارن، پس نه مرادونا نیست. خب یکی اینه که حضرت مفرمد محل دفن ده، البته از اون ور داریم قبر نخرید، فرمود که این خودتونو به مریضی نزنید، مریض خواهید شد. یکی هم قبر نخرید، زود میبرنتون. خب الان دیگه میبینن چون گرون شده بعضی هم میخرن بدن اجاره مثلا 30 ساله، بعد 30 سال خودشون انشاءالله مثلا برن. در اینم مسئله فقهی داریم ما، آقا قبر خریده 5000 تومن، الان میگن 700 تومن ارزششه، خمسشه کی داده؟ اینم از ما ترک میته. در باب کفن احتیاط داریم، مستحب کفن انسان تهیه کنه در فقه داریم. بعد حالا اومدیم که 10 سال گذشته 20 سال گذشته، مستحب کفن تهیه کنه انسان طول عمر میاره. چندین سال قبل حالا هبه کردن برش، عطیه بوده بخشش بوده، ایرادی نداره، خودش رفته تهیه کرده 200 تومن، الان میگه 5000 تومان ارزش داره، برد یمانی داره، حرز داره، جوشن کبیر داره، با زعفران و گلاب نوشته، نه چاپیا با دست نوشته، که الان 15 تومان ارزش داره. من تا کار ندین میگه اون ملائکه که نمیخرن، حالا داره قیمت میذاره براش. اینم احتیاط در اینه که خمسش بده، چون چیزی نیست که بگه خب آقا هر سال استفاده کردیم ازش، خمس بهش تعلق نمیگیره. بعضی قدیمی ها خب رسمی داشتن، خدا رحمت کنه مادر بزرگ ما رو، عید قدیر به عید قدیر خلاصه گفتن از قول بعض علما روایت چه من ندیدم چون منبری بودم بزرگ بود، میخوابیدن کفن رویشون مینداختن، رسم عید قدیر ها که یه عید قدیر میذاش نقل میریختن رو کفن، خلاصه جوشن کبیر بود، برمی داشتن نوی نتیجه ها میخوردن مثل ما اینا. گفتن خمسش هم داده میشه، احتیاطاً یه خمسی هم میدن بعد. اما میگه خب کفن رو 30 ساله داری، یه قبر رو 20 ساله خریدی، دیگه این دوتا رو یه مقدار احتیاط کنیم چون چیزی که خبری نیست. فرمد از چیزهایی که سکرات موت رو حضرت میفرمد تحوین میکنه و راحت میکنه بر اسلام، بر انسان، حسن الخلق یکیش، خوشخلقی نسبت به زن و بچه، بستگان، جیران، رفیق. از اون طرف هم داریم در سختی جون کندن فحاشی خیلی دخیله. در روایت داره مثل این که پوستی به بدن انسان چسبیده است، اینو تکه تکه بکنن بیارن بیرون، قبض روح کسی که فحاشه. لا یبال به ما قیل و ما قال، ابایی نداره که چی بگن بهش چی بشنوه، هرچی باشه بحثی نداره، از هر قسمت بدن اسمشو ببرن کار بهش ندن. یه مطلب عجیبی در جلد 78 بحار، اگر چه روایت نبویه واقعا روایات چه دراری داره. ببینید فرمد که قدم مالک، از مال چیزی بفرست اون بر، و اگر میتونی مالت را، من مالک نه تبعیض نی بر بعض نیست، من مالتو بفرست اون بر، خوشحال میشی بری اون بر. نبض هممونو میدونن اهل بیت علیهم السلام، جایی که مال خودمون باشه میریم. فرمد مالتو بفرست اون بر، به فقرا، به ایتام، برای اهل بیت هی زیاد بفرست. مفرمد سختی جون کندن راحت میشه، انسان زود میره چون اموالش اون بره، اموال حسابی هم اون بره. در روایت داریم آن میگن شما برای چی بلند شدی رفتی وسطون کوه؟ هم میگه یه باغچه کوچکی داشتیم اونجا و اشیش 7000 متر بود، بله 400-500 گیونی گردو میده، یه رفتیم سری زدیم اومد. این مال اونجاست که این پا شده رفته، نه اونجا نباشه، یه 200 از جیب شیخ از در مسجد بیفته بادم ببرشون بر، عبارو میندازم کنار، بگیرید برید، با ما داره ماشین میاد، آمبولانس میاد، رودل داره میاد، لام از سب سب کن میره اون ور، این 200 رو برداره مالو میره دنبالش انسان، میگه سر و جانم فداش، ماشین چیه؟ این تو دستم باشه و دنیا بره، 200 باشه لاغه، چون او حالت رو بفرم. مال که جایی رفت انسان راحت میره. چطور این همه راه پا شده رفته؟ اینه که در احادیث داریم امر ولایت ما اهل بیت در قلوب عده مستقر است، بدون منفعت مالی به زیارت قبور ما میان، این خالصترین. حضرت بفرم حب در عالم، کربلا چیزی کسی نفرستاده مال منالی نداره. امام صادق علیه السلام فرمد پا میشن در گرما و سرما طی طریق میکنن میان زیارت قبر جدم امام حسین علیه السلام، حضرت میفرمان قلوبشون رو در اونجا دوستان ما گذاشتن. فرمد زن و بچه و کس و کارشون رو کربلا میدونن، دنیا و آخرتشون رو کربلا میدونن. لحاظ میفرمان سختی ها سهلون علیکم، راحت بر شما. بفرمد میخوای راحت بری اونور، سختی جون کندنم نداشته باشی، اموال زیاد بفرست اونور، پس انداز کن زیاد اونور، راحت میشه جون کندن بره. در بعض روایت دارم که خب اینجا که چیزی ندارم، دلی نمیبنده، هر چی داره بفرسته اونجا. در بعض احادیث داریم احترام به پدر و مادر، یحبن الله علیکم سکرات الموت. خب حالا به هر اندازه هست، هم ماجره اون ستایی که در اون روایت بحار یادم نیست از کدام یکی از اهل بیت علیهم السلام که افتادن در یه جای، خب برف و باران شدید شد و زدن به یک کوه، رعد و برق گرفت، سنگ بزرگ افتاد جلو. نه خب خلاص اینجا اومدیم پناه بیاریم، شد قبرمان بسته شد، برچم زور زدن نه خبری نشد. گفتن خب بالا غیرتن حالا بینی و بین الله، هر کی بالاخره کاری کرده در خانه خود، همون کاری که خالص بوده تو عمرش یادش بیاره، ستاییم ببینیم سنگر میتونیم بدیم کنار، بریم کنار بشینیم، زورم نزنیم. اومد و یکیشون باش داد، گفت خدا یا یادته، به قول ماها ولن که یادش این بزرگ بود، خدا یا یادته، خلاصه ما شیری می آوردم اول به پدر و مادرم می دادم بعد به زن و بچه خودم. یه شب هوا سرد بود، دیر شد برم، رفتم شیره رو آوردم، اما دیدم پدر مادرم خوابیدن، قاعدم هم بر این بود اول پدر مادرم بخورن بعد برم به زن و بچم بدم، اینقدر احترام میکردم. رفتم دیدم بابا ننه خوابیدن، دیر کردیم گرسنه خوابیدن، گفتم خب بیدارشون کنم، گفتم لذت خواب از بین میره. نشستم بالا سرشون با ظرف شیر، نشستم تا وقت نماز صبح شد، اینا بیدار شدن برای نماز، گفتم اینجور خلاصه این سهم شیرتون رو دادم، دعام کردند، بعد بردم برای زن و بچم. به حال این که در اون اتاق صدای گریه بچه هم از گرسنگی می شنیدم، اما نشستم بالا سر پدر و مادر، خدایا این عملم اگر برای تو بود و خالص بود، با خودت میدونی، فرج عنا، این راه چاره ای باز کن. دیم سنگ شکافته شد اما کسی ازش عبور نمیتونه بکنه، اون یکی دیگرم پاشد راجع به حیوان گرسنه ای رو سیر کرده بود، دیگری هم پاشد نسبت به این که حق کسی به گردنش داشت بد بیرا گفته بود بهش، اما گفت حق با اونه. گفت این ستا در عمرمون ستا عمل خالص، به هر کدامشون که گفتند سنگ بازتر شد، راه باز شد، رفتم بیرون. معجزه نیست، تا کرامت نیست، امر معموله. فرمد خداوند سکرات موت رو برات راحت میکنه. لذا در روایت داریم گفتیم حضرت مفرمه حمد و سوره‌ای، در حدیث داریم میت دارد دنیا میره، شخص دارد دنیا میره، ابتدا سوره بقره رو بالا سرش بخونید، آخرای سوره بقره رو پایین پاش بخونید، و در بحث سوره یاسینم که دیروز عرض کرد آثارشو ببینید. مفرمد نسبت به پدر و مادر در روایت داریم شروع کنید به یاسین خوندن، اقلش حضرت میفرمه آیا میتونید صلوات مرما بفرستید و هدیه به او کنید، این که ضرری نداره. رمضان محمد و آل محمد، همینجور خیلی خوبه نرم صلوات بفرستید، فقط تازه به از خوابشون برده چون ابتدای من بره، اذیتشون نکنی، ایزا امام بله. آها، اینها خدمت هر شود که در باب تسهیل. یکی هم میفرماید که حق الناس، در باب حق الناس هر چی هست اونقدر دقیق رفاق، البته روایات ما در معالم الزلفا داریم، در کتب دیگر داریم، اهل بیت میفرماید دوستانمون ما بدهکار شدن به حق و ناز، اینه نره البته کسی عملی کنه. فرمود آخه کاری دیگه سعیشون کردن پیدا نکردن طرف، ما کمکشون میکنیم، میریم اونجا اونا راضی میکنیم، این ما میبرم اینتون بهش، شما از این حقی که دوست محب ما خورده نتونسته به شما برسونه بگذارید، اما بعضی چیزها رو علنی میگه میخواد چی کار کنی، نمیدم به دستا، راحت میگه. بعضی خیلی گردن کلفت. در روایت داریم، خدای عاقبتونو بخیر کن، در روایت داریم به افرادی که علنا اظهار میکنن ما میخوریم، کسی هم نمیتونه کاری با ما انجام بده، اسرائیل طور قبض روح میکنه که لباسشو نجس میکنه، میگه تو همون بودی داد میزدی، حالا جلو منو بگیر، پاشو ادعاتو نشون بده. گردن کلفتی همینجا که نمیشه. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. فکرد اینجا قدرت و مکنتی دستش هست، اونجا چیکار میکنی؟ عرض کردن، گفت چوب کندیم و روز خلال دندان کردیم. گفت یه سال نگرم داشتم. شخص اومده بود یه 4 سال گریه و ناله میکرد خدمت امام زمان علیه السلام برسه، بعد رسید حضرت فرمودن فلانی 2 متر از این زراعتت که مال فلانیه، به قول ما قریبی بیان اموالت که اینجور، ما آقای چه فرمایشی، من همش نافله شبم، همه نافله شب خوندی، اما هر سال که با گاو آهنت شخم میزدی هی مقداری مرز زمین میرفت اونور، هی خاکار میریخت اونور، 20 سال گذشته زمین تو بزرگتر کردی، رو زمین مردم رفتی، هر سال 2 بند انگشت و 3 بند انگشت رفتی، اینا رو چه عم کردی؟ بالد با اینا حج رفتی، با اینا منزل ساختی، جهاز دختر دادی، 2-3 تا دیگر چیزم گفتن، دیدن داد بیدادش در اومد، داد زد که یه جسارتی کرد، آقا ناپدید شده، یعنی که این امام زمان نیست، خواست حضرت رو ببینی یه چیز حالیمون کردن. اون ماجرا رو که مرحومه، حالا باز در ظرائف و ترائف مرحوم ملا هاشم خراسانی که تولیت آستان قدس رضوی رو داشتن در منتخب تواریخ میرسه، میگه کزی اومد در از شیعه ها اومده بود نجف اشرف، علا ساکنه آلاف و تحییت و سنا، بعد میخواست بره به سفر حج، سراخ گرفت یه آدم مؤمن متدین امانت دار نشونم بده، گفتم فلان کاسب هست اطراف حرم مطهر، آدم مورد اعتمادی، یه مقدار پول اینجور چیزا دارم بذارم، چون اونجا به قول معروف حساب سیبا نبود مثلا از این چرت برتاره، اینو بذاریم و بعد بریم مکه و برگردیم بگیریم. رفت مکه، گفتن بله فلانی هست، آقا بله اهل نافل است و نمازم، آدم دادن اموال بش، خب طول کشید حج و برگشت اومد و کاراشون انجام دادن و اومد رفت، گفت این زحمتی کشید، حالا سوغاتی هم آورده بود براش، این امانت و این کدوم امانت شما ندیده بودم تال، مرد حساب، من فلانی هم فلان روز اومدم ده همون وقت این جنس رو فروختی به فلانی، او یادم نمیاد اشتباه اومدی مغازر، آقا جان به این بگو به اون بگو، این طرف اون طرف، نه خیر، از بیخ منکر شد اصل و فرع. حالا البته خب افرادی مثل من بودن سوغاتی هم میگرفتن بعد منکر میشدن، اینا رو منکر شد خلاص کرد، بنده خودم خود برگرده به ایران، هیچی هم نداره، حاجی به این فقیری، آب به این بگو با اون بگو، یه گوشه حرم نشسته بود روز گریه میکرد، شخص گفتم خیلی جزع میکنی 2-3 روزه میگه اینجا، چه مشکلی داره؟ گفت واقعیتش اینه، گفت برو بله فلانی تو فلان مسجد اونجا نماز میخونه، در بگو قضیه چه قرار، رفلو آقا گفت موضوع من از این قرار، خلاصه مال امانت دادیم اینا یادش رفته انشاءالله، و گفت شما فلان وقت بیا نماز، من بین دوتا نماز صحبت میکنم، بگو آیون پاشو بگو من پولی رو نزد کسی امانت گذاشتم، یادم نیست فعلو کی بوده، نمیدونم حالا اشتباه رفتم چی بوده، خلاصه به اندازه برگشتم کسی راه حلی چاره ای چیزی دیگه بشین بقیهشو من میگم. اومد بعد نماز صحبت شد و گفت آقا، گفت حاشیخ، گفت خلاصه آقا این یه قضیه یادم اومد من بگم وسط صحبت ها. حالا تبانی کرده بودن با هم، از کلک های آخوندی بود یه قضیه رو خلاصه جا بندازن. گفت آقا این ما حدود 20 سال قبل از منزل اومدم بیرون، بیام برم طرف درس یا مسجد یادم نیست، شک از من. قصاب محل گوه آج آقا گوشت تازه آوردیم، نرینم هست خلاصه بعد نون. گفتم اوز احوالمون خلاصه خب. گوه آقا دنبه ما آوردیم، دنبهش هم پر روغنه، میخواد ببری برای روغن منزل. گفتیم دفتیم دست زدیم به دنبه و دیدیم که آره، اما خب جیبمون خالیه. گفتم حال بعد خدمت میرسم ایشون. تو راه داشتم رفتم، همام یه مختصری سرد بود، نیم پشت دستم کمی ترک برداشتم، این چربی دنبه رو مالیدم پشت دستم کمی نرم بشه. خب رفتیم تمام شد. یک سال بعد قصاب مرد. بعد چند وقتی من تو خواب دیدمش، دیدم یه جای آه و ناله و داد بیداد، یه ممادی بود مثل به قول مرف استخر مانندی، اما نعره میزد و میسوخت. تا اومد مام رد شیم از اینجا، دم صدا زد به ملائکه، گوه ها از این شیخ من طلب دارم، طلب کاران میگفت، از اینم طلب دارم. گفت چطور شد؟ ما چیزی بده کار نبودیم بد، یه درهم میخواستی ده درهم بد میده. گفت نه اینجا درهم به دردم نمیخور، اینم زود اصلا بی حساب کتاب، یه درهم میخوای ده درهم. گفت نه طلب دارم، اینجا بده کارم نمید. چیکار کنیم؟ من کی بده کارم تو؟ گفت یادته یه روز اینجا نوشتن که دست به دنبه زدی چرب بوده مالیدی پشت دستت، اجازه نگرفتی از من، حلالیت نطلبیدی، چربی دنبه چقدره؟ و از یه کامیون روغن بالا میکشن، بعد کارخونه روغن بالا میکشن، اون که هیچ. تازه میرم بیرون کشورم کارخونه روغن میزنن. گفت که آقا اینا خیلی گردن کلفتن، چون وقت اموال 70 و چند میلیون میخوره آدم و جوابی اخی یه نفر. گفتم گفت نه، گفت هر چی میخوای پول، گفت اینجا پول به دردم نمیخوره، چیکار کنم؟ گفت ببین همین یه انگشتی به دنبه زدی از همین مواد یه انگشت، ای بابا ولمون کن، اومدیم دریم خورد به سینم، چنون سوخت از خواب بیدار شدم. حاجی اخ دکمه ها رو باز کرد، گفت ببینید اثر زخمش 20 سال رو سینم باقی مونده هنوز، در خواب دیدم. صدای زجه مردم بلند شد، گفت در خواب دیدم از مواد مذابی انگوش به سینم خورده، بیداری سوخته، اینم جای زخمش. حالا ما دکمر بکن چیزی نیست بالا غیرتن ها، هم عرضم اینه که حاشیخ گفت اینجوره. این بنده خدا بغل دست این بود، اون تاجره که یادش رفته بود، و گفت حالا یه چیزایی داره یادم میاد. نماز تمام شد بریم مغازه خدمت هر شود که تحویلتون بدن. چرا شما یادآوری نکردی؟ خوب آدرس ندادی، نشونی ندادی؟ اون انگوش سوخته خوب نشونی داد، چربی دنبه خوب آدرس داد. اینجا ظاهر رو میبینیم، ولی حق الناس کاری میکنه در روایت داریم، مثل این که جون کندن به مانند مغرازی است که داره گوشتا رو تکه تکه میکنه. رضا در روایت داریم، رد مظالم بده، آثار مرگ بر انسان واضح شد در حدیث داریم، اونایی میدونه بفرسته، اونایی نمیدونه رد مظالم بده. خدای مظالمی از عباد به گردن من هست، من یادم رفته، راننده گفته مقدار پول بنداز تو صندوق، خورده نداری، صدقه انداختم. نانوایی گفته 5 تومنش باید یادش رفت فلان. اینا میشه رد مظالم، بغل هم جمع میشه، حق و ناسه. فرمود دروغ گفتن سخت میکنه سختی جون کندن، جون کندن رو سخت میکنه. راست گفتن سهل راحت. نماز در روایات داریم، قضاشم ولو انجام بده. مقید طهارت و نجاست نبودن سخت میکنه جون کندن. آب و عجل کمولا ادرار خون یکی میکنه، بحثی نداره. در روایت داریم دیگران رو پس شمردن در وقت جون کندن تأثیر میزنه. خودشو آقا میدونه، خودشو بالا میدونه، خودشو فهمیده میدونه، خودشو با سلیقه میدونه، خودشو زیبا میدونه. سوء ظن به اشخاص در حدیث داریم، بدگمان بودن به افراد جون کندن رو سخت میکنه. لذا مفرمد حمله به صحت کن، نگو که چی شده و چی شده، نه این آدم رو من میشناسم. فرمود احتمال میده خطا باشه. آخر عرائزم شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا از تو خونه دیدم یه سگ اومد بیرون، یه تاغار ماستم داشتیم، رفتم دیدم گوشش خورده است. حضرت فرمود دیدی سگ بخور؟ نه، اما آقا دیدم سگ داره میاد بیرون، لب لوچش داره میلیسه به قول ما، مثل مزه داده بوده بهش. حضرت فرمودن انشاءالله گربه بوده خورد. نه آقا، سگ از اتاق اومد بیرون از منزل. فرمودن حالا گربه بوده؟ نه آقا، سگ بود. خب برای چی میاد سوال میکنی؟ پس بعضیا واقعا مردم آزار حکمشو خودشون میدن، میان سوال میکنن به جزانن آدم رو. از اینا زیاد داری. حال میگه مثلا میگه نه آقا اینجا خب فلان فلان شده به روح پدر صلوات، تو چرا پس میای میجزونی ما رو؟ امام مجتهد اینجور نوشته، احتیاطش هم اینجوره. اما نه آقا، فکر نکنم اینجور باشه. این مجتهدین صاحب رساله زیاد داریم، فقیه مطلق. رفت تاوار ماست و ریخ بیرون. یه هفتش ما گذشت و اتفاقانی بنده خدا داشت میرفت یه باقی داشت بیرون کوفه، داشت میرفت برای جمع خرماش بقیه. پیرزن سر را بغل خرابه کن، خلاصه زحمت بکشی مرغ ما رو بکش. اومد پایین مرغ رو در آورد رفت پشت، و هم وقت دستاش خونی بود و حرفای خرابه بغل بود، رادیاتش جوش اومد، گفت بریم اینجا قضا حاجت کن. دست خونی، چاقی هم تو دستش، تا وارد شد دید یه جنازه افتاده، سرشو بریدن و داره لنگ پاچه میزنه. دو سه تا از سوارم رد شدن از اون، دیدم آی قاتل پدر سوخته، بگیریدش و دارید ببریدش. گرفتم بردنش آوردن دارالحکم خدمت امیرالمؤمنین علی است. حضرت تا نگاش کردن فرمود انشالله گربه بوده. گفت یا امیرالمؤمنین گربه بود آخون دوست. حضرت هم نه سگ بوده احتمال. گفت نه آقا، به عظمتتون قسم گربه بود. گفتن آقا رفتیم چاقو به دست، خونام ریخته، سر و کلش قاتله. افتاد دست پای حضرت، گفت آقا من اشتباه کرد، گربه رفته بود ماس خورده بود. یا امیرالمومنین شما که میدونی من قاتل نیستم. فرما قبول کرد. چرا سوء ظن میبری نسبت به حیوانم؟ چرا سوء ظن میبری؟ دی نجس ریختی دور. آره، گفتن آخ خب چیکارش کنم؟ فرمود قاتل توی فلان نخلستان در کجاست، برید بگیرید بیارش. یه نفس راحت داره که فتنفس است، آهی کشید نشست زمین. گفت آقا راحت هم کردید؟ داشتم قبضه روح میشتم. فرمود خب دیگه، فرمود آقا هر چی بره تو خونمون بیاد بیرون همش گربه است آقا، هر دیگه من بعد هر چی ببینم همون فرمایش شماست. یه وقت یه حرفایی آدم میزنه، یه کارایی میکنه تا بیاد به خود بیفته. اینا امیر عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن میفرماید عالم به ما کان ما یکون هو کائن تا
دارم بفرمد اینجور. میگه نخه کاسه از آش هم داغتر. لذا یکی هم فرمود آخر مطلب مفرمد محبت ما اهل بیت سکرات موت رو راحت میکنه. سدیر سیروفی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید، فرمود اون وقت آقا چیزی در دست ما نیست، فرمود ما رو دوست دارید؟ فرمود به خدا قسم عزرائیل میگه چرا ناراحتی تا منو دیدی؟ من از پدر و مادر به شما مهربانترم، چون یه عمری محبت خانواده رو تو دل ما دستور داریم با شما مدارا کنیم. بعد فرمود در این هنگام میبینید جدم امیرالمؤمنین، جدم رسول خدا رو، فاطمه زهرا رو، اونهایی که محرمیت دارن، زنها میبینن، امام حسن و امام حسین. یه وقت آقا فرمود ما اهل بیت رو میبینید، ما اهل بیت رو میبینیم. امیر المؤمنین صدا میزنه ملک الموت ارفق به، مدارا کنی، یه دوستان ما بود، یه عمر اسم ما رو میبرد، محبت ما رو با خودش این برم برم میبنه، اما دشمن شیطان اذیتش کرده، مدارا کنی باش. فرمود به خدا قسمت دنیا خارج نمیشید تا ما رو ببینید. حارس اعور همدانی رفت توی روز چجوری، گفت آقا حضرت هم توی گرما چی اومدی؟ فرمود آقا حب بکن، شما رو دوست دارم پشت اومدم ببین. فرمود اگر صادقی واقعا ما رو دوست دار، لحظه جون کنده حین خروج از قبر و نزد صراط سه جا ما به دیدنتون میاییم، ما میاییم هواتون رو داریم. لذا حتی بزرگان ما سفارش میکردن وقتی ما داریم از دنیا میریم روزه وداع بخونند، مثل مرحوم آقای مرعشی نجفی که فرمود یه سر امامم رو ببندید به تابوت، یه سر به منبر حسینی، روزه وداع جدم امام حسین رو بخونید. با کنار قبر عمم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت بیبی رو بخونید، بعد یه سر امامه رو به تابوت، یه سر به ذریح بیبی گره بزنید، روزه وداع جدم امام حسین رو بخونید، بعد ببرید منو دفن کنید. اینه که امام صادق علیه السلام فرمود اون محبت در لحظه آخر. کرابی میگه اومدن گفتم آقا چه کسانی رو میبینن؟ آقا فرمود یراهما، میبینن دو نفر رو. جمعیت مثل این که صلاح نبود آقا اسم آخه کاره، میگه این بغل دستیم که راوی انگشت پای منو فشار میده، از دوباره بپرس آقا چه کسانی رو وقت مرگ ما میبینیم؟ فرمود یراهما، اون دو نفر رو میبینن. اصرار کردم، فرمود محمدن و علی صلی الله علیه و آله المعصوم، اینا رو میبینید و از دنیا میرید و اونجاست رفقا، کار ما اونجاست، تکلیف اونجا روشن میشه. بارها گفتم، گفتم استاد اصغر رو تو مشهد از دنیا رفت، هر روز صبح روزش میرفت میرفت دنبال بنایی، که از رفقای منبری که اونم از دنیا رفت. فرمود ما رفتیم تهران برگشتیم فوت کرده بود، رفتم زن و بچهش تسلیت دادم، گفتم یه چیز یادت نیست؟ خبر اتفاق، گفت آقا روزای آخر رو به قبله بود، خیلی تشنه شده بود، گفت آب بیار، تی آب بردیم. آخ کاری، گفت زن آب یخ بیار، خیلی حرارت داره، روایت داریم سکرات موت یکیش تشنگی، که زرنگ آن از اون بزرگوار نوشته که اون وقت بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، همه چیز دستش میاد. گفت زن این حوض تو حیات اگر پر یخ کنی، آب یخ بیاری، من تشنگیم نمیشکن. به دخترم گفتم نصف پله هندونه تو یخچال آبشی بگیریم که داره میمیره، بدیم بخوره. تا گرفتیم چند دقیقه طول کشید، چشماش بسته بود، آوردیم صدا زدیم استاد اصغر، استاد اصغر مرد عجیبی بود، دیمه آب هندونه رو بخور. گفت نمیخوام دیگه، دم خودت گفتی تشنم، گفت دیگه سیراب شدم. گفت شما رفتید از این دیوار، یه آقای اومد چند نفرم بایش اومدن، قدحی نقره‌ای دستشون بود، آوردن دادن، گفتن استاد اصغر تشنه ای؟ گفتم بله آقا. من بخور، خوردم عجیب شیرین و سرد بود. الا و من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر،
بیاکل من توبا و یرا محمدن و علیا صلوات الله علیهما. از دنیا نام نمیره، محب محب شیعه نه. گفتم آقا شما کی هستید؟ فرمود برای عزاهای فرزند چه کسی لباس مشکی میپوشید استاد اصغر؟ تو روزها برای کی گریه میکردی؟ من امیر المؤمنینم. زن دیگه تشنگیم شکست، اشهد و ان علیم ولی الله. یه وقت دیدم چشماشو بست، صدا زدیم دیدیم از دنیا رفته. امام صادق علیه السلام میفرمد یاد شنر دوستان ما، ما هیچ وقت فراموششو نمی کنیم. یه آقایی که نوشتن فقط 14 بار به کاخ منصور بردنش، سر و پای برهنه، نصف شب، از همه اهل بیت جز امام زمان علیه السلام سن امام صادق علیه السلام بیشتر بود رفقا. اون پسر ربیع میگه من سواره بودم، یه آقا با پای برهنه و سر برهنه میدوید دنبال، یه چند قدم میرفتم گفتم جعفر بدو، نصف شب دیدم نفسهای این پیر مرد به شما رفت. اوف بر تایی روزگار. بعض وقتا دلم سوخ، گفتم بیای مقدارم سوار شو. وارد شده منصور تو کاخ حمرا نشسته، هرچی به دهانش اومد به امام صادق گفت، به امیر المؤمنین، به امام مجتبی، به ابا عبدالله جسارت کرد. آخر کاری وقت دیدن که پاشد منصور، شانه حضرت و بوسید، پیشانی حضرت و بوسید، گفت چه کسی شما رو نصف شب آورده؟ بیاد فلانی آقا سواره، شما پیاده تا در منزلش بدوید. عطر مخصوص آورد محاسن حضرتم معطر کرد. رفت فضل میگه رفتم گفتم چطور شد ما رو خودت فرستادی، حال اینجور ما رو ضایع کردی؟ گفت تا زندم به کسی نگی. تا اومدم جلو قصدم بود بکشم، شمشیر رو یه مقدار کشیدم، دیدم این شخص روبروی ایستاده. گفت منصور، من پیغمبر خدا، اگر ضرری به پسرم جعفر برسونی جزات همین جا میده. گفتم غلاف کردم، گفتم نه، وهم و خیاله. دو وجب از شمشیر رو کشیدم بیرون، دیدم آقا اومد جلوتر. منصور میخوای وهم و خیال از سرت ببرم بیرون؟ باز غلاف کردم. بار سوم همه شمشیر رو کشیدم، دم آقا پاشو گذاشت تو پله اول تخت، گفت ببین دور کاخو. دیدم یه مار بزرگ تمام کاخو تو دهانش گرفته. کاخ تو با خودت با خاک یکسان میکنم منصور، اگر به پسرم جعفر گزندی برسه. غلاف کردم، دیدم نه حقیقت داره. میخوام عرض کنم یا رسول الله، کاش که شمرم بود کنار گودی قتلگاه شما رو میده. یا رسول الله، کاش که سنان ابن انس هم شما رو میدید. آقا آقا پسرت داشت ذکر میگفت، یه وقت دید سینه اش سنگینی میکنه، یه وقت دیدن صدای دختر زینب کبرا بلند شد، دیده بود. یا جداه، یا رسول الله، صلا علیک ملیک السما، یا داش میدید جدش، هزا حسین و کمرملون به دما، ببین خاک و خون به بدنش چسبیده، مقطع الاعضا، مسلوب العمامت بر ردا، یا رسول الله، مجزوز الرأس عن القفا.